موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرایی شده است و از آن زمان تا پایان خرداد سال جاری، یعنی در مدت زمان 7 ماه و 26 روز که بیش از نیمی از این زمان کشور و منطقه درگیر ویروس کرونا بوده، تجارت کشور به این اتحادیه به بیش از 2.4 میلیارد دلار رسیده است. شامگاه همه شما عزیزان به خیر و خوشی باشه. ساعت هم اکنون 21:01 و 45 ثانیه است. اینجا رادیو اقتصاده.
چرا من باید امشب اینجا باشم؟ چرا من باید این لحظه ها رو ببینم؟ این همه آدم، چرا من باید توی این راهروها نفس نفس بزنم و هیچ کاری از دستم بر نیاد؟ اون شب دیگه کم آوردم، از این اتاق به اون اتاق، از این راهرو به اون راهرو، از این بخش به اون بخش، دیگه خسته شده بودم. از یه طرف هر ساعت و هر دقیقه داشت بیمار می اومد تو بخش، از اون طرفم یکی یکی داشتن پرپر می شدن. خودم هم می دونستم امشب شیفت من نیست، ولی چی کار کنم؟ با هر سختی خودم رو سرپا نشون می دادم که پرستاره کم نیارن. دیگه نفس کشیدن داشت سخت می شد برام. راستی چند ساعت بود که نخوابیده بودم؟ 30 ساعت؟ 40 ساعت؟ نمی دونم. بیخوابی و فشار عصبی داشت کار دستم می داد. تحمل دیدن این همه درد رو نداشتم. دیگه بریدم. آخرین ملافه رو که روی صورت پیرمرد کشیدم از بیمارستان زدم بیرون. سرپرستار دنبالم اومده بود تا آرومم کنه، ولی حتی یک کلمه از حرفاشو هم نمیشنیدم. ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. لحظه ها واسم نمیگذشت، هیچی دیگه حالم خوب نمیکرد. نه سکوت نیمیشب، نه تنهایی، نه حتی آسمون بارونی، هیچی. ضبط ماشین رو روشن کردم، بازم همون صدا. دلم پر کشید واسه اون قرار همیشگی. بهش قول داده بودم شب تولدش پیشش باشم، ولی اون شب خودش صدام کرد، خودش اومد سراغم. شب تولدش دعوتم کرد دوباره. شاید خواب بود، شاید خیال، ولی من میگم یه دعوت بود، یه دعوت همیشگی. مثل همیشه دست گذاشتم رو سینه و گفتم سلام آقا، بازم منم. اون شب توی صحنه گم شدم باز. وقتی خودم رو پیدا کردم دیدم زیر بارون نشستم کنار دیوار و خیره شدم به اون گنبد طلایی. خودم رو توی مسجد گوهرشاد روبروی گنبد، همون جای همیشگی پیدا کردم، همون زاویه عشق. آخ که چقدر دلم تنگ شده بود. دعوتم کردی باز. نمیدونم، شاید تو بیشتر دلت واسه من تنگ شده بود. همیشه دلت تو بیشتر تنگ میشه.
ای فراق و خواب ایوون و رواق و بعد رویا باز میبینه در و دیوار اتاق و روی تختش بازم با گریه میشینه. پخش مستقیمه حرم رو میبینه، پخش مستقیمه حرم رو میبینه،
حرم رو میبینه،
آروم میگه این بده هم نوکر آقا،
نوکر آقا،
تو این شلوغی ما رو یادت نره آقا. این شلوغی ما رو یادت نره آقا،
ما رو یادت نره آقا.
چقدر اهل تحقیق و جستجو در حوزه‌های متعدد اقتصادی هستید؟ دعوت می‌کنم در این لحظه بشنوید برنامه کاوش رو.
کاوش. به نام خدا. سلام، اینجا برنامه کاوشه. کاوش برنامه است با محوریت اقتصاد دانش بنیان. کاوش رو میتونید پنجشنبه شب ها حوالی ساعت 21 به مدت 25 دقیقه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. آیا می دانید اقتصاد دانش بنیان چیست؟ اساساً شرکت های دانش بنیان بر چه مبنایی فعالیت می کنند؟ اهمیت اقتصاد دانش بنیان چیست؟ پاسخ تمام این سوالات در برنامه کاوش. شبتون بخیر باشه همیهنان عزیز. شنوندگان خوبم، خوش آمدید به بخش گفتگویی برنامه کاوش. در این لحظه از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر امیرحسین کاراگاه، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان تولید کننده داروهای بیولوژیک. آقای دکتر کاراگاه، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه کاوش رادیو اقتصاد.
سلام، وقت شما بخیر باشه. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما، خدمتون هستم.
بزرگوارین. آقای دکتر، امکان داره که درباره شرکتتون و محصول تولیدیتون برای ما توضیح بفرمایید و اینکه صرفا حالا داروهای بیولوژیک چه ویژگی های خاصی دارن؟
خواهش میکنم. شرکت ما یک شرکت دانش بنیان در حوزه تحقیق و توسعه و تولید داروهای بیولوژیک هستش. در این شرکت محصولاتی که برای بیماران خاص مثل سرطان، بیماری‌های خود ایمنی و همینطور بعضی از واکسن‌هایی که باز هم پیشگیری کننده از سرطان‌ها هستن مثل واکسن HPV در این مجموعه تولیدشون انجام میشه. هم فرایند تحقیق و توسعه از صفر و هم تولیدشون به طور کامل در این مجموعه انجام میشه. اتفاق مهمی که افتاده در کشور ما این هست که صنعت تولید داروهای بیولوژیک که صنعت پیچیده است و شرکت‌های محدودی و کشورهای محدودی در این حوزه ورود پیدا کردن، تونسته در کشور ما رشد بسیار مناسبی داشته باشه. داروهای بیماران خاص رو که ارزبری بسیار بالایی از کشور دارند رو تولید بشه در داخل کشور، بومی سازی بشه و به واسطه اونها ما امروز نه تنها بتونیم بازار داخل رو تامین کنیم که صادرات قابل توجهی هم داشته باشیم. در مجموعه ما هم روی چند محصول در این حوزه کار شده، هم در حوزه سرطان، هم در بحث بیماری های خود ایمنی هستش برای بیماری آرتریت روماتوئید که محصولات تولید شدن و در دسترس بیماران قرار گرفتن.
حالا با توجه به توضیحاتی که اشاره فرمودین، میشه برامون فقط بگید که این داروهای بیماران خاصی که اشاره کردین عمدتاً چرا داروهایی و چه بیماری هایی است که شنوندگان ما بدونن که عزیزان چه زحماتی میکشن؟
خواهش میکنم. یک واکسنی در واقع در مجموعه ما تولید میشه که در واقع برای سرطان دهانه رحم استفاده میشه به عنوان یک پیشگیری. دختران نوجوان ما استفاده خواهند کرد و کمک میکنه که در واقع جلوگیری از بیماری سرطان دهانه رحم رو داشته باشن.
هنوز وارد بازار نشده آقای دکتر؟
فکر میکنم انشاءالله تا یک ماه آینده. داروهای بیولوژیک داروهایی هستن که حتما مطالعه بالینی باید روی انسان انجام بشه و در صورتی که نتایجشون مثبت باشه وارد بازار میشن. دقیقاً یک گروه داروی تولیدی داخل کشور رو میگیرن، گروه دیگری دارن داروی خارجی رو مصرف میکنن و بعد توسط وزارت بهداشت این مطالعه مورد ارزیابی قرار میگیره. اگر نتایج مثبت باشه اجازه ورود به بازار میگیرن که حالا خدا رو شکر راجع به این واکسن نتایج تا الان مناسب بوده و فکر میکنم که به زودی وارد بازار بشه. محصول دیگر ما که الان بر روی نوجوانان کشور در حال تجویز هستش و عزیزان دارن استفاده میکنن، دارویست برای درمان بیماری آرتریت روماتوئید. افرادی که با التهاب مفاصل بر اثر یک بیماری خود ایمنی به دنیا میان و زجر میکشن، مفاصلشون بسیار درد داره و این دارو کمک میکنه که این درد بسیار کاهش پیدا کنه، کیفیت زندگیشون افزایش داشته باشه. که خب جای افتخار هستش که شرکت ما دومین شرکتی در دنیا که این رو تولید میکنه و یک نمونه خارجی بیشتر در خارج از کشور نداره. داروی دیگری هم باز هست برای سرطان دستگاه گوارش استفاده میشه که اون هم انشاءالله امیدواریم که بتونه در سال 1400 وارد بازار بشه و در اختیار بیماران قرار بگیره.
آقای دکتر کارگاه، دانشی که در شرکت شما کسب میشه یک دانش کاملا بومی است یا اینکه حالا با توجه به اینکه در کشورهای دیگری حالا یک نمونه ای هست یک بدبستانهای صورت میگیره؟
کاملا بومی هستش چون واقعا ارتباط دانش فنی بین کشور ما و کشورهایی که در خارج از کشور هستن به سختی داره اتفاق میفته. عمده شرکتهایی که در حوزه داروهای بیولوژیک کار میکنن کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی هستن. تعاملات باهشون بسیار سخت هستش. بحث انتقال دانش فنی از این شرکت ها به کشورهای حالا به اصطلاح جهان سوم بسیار به سختی اتفاق میفته و جوانانی که در کشور ما تحصیل کردن در این حوزه این دانش رو در کشور بومی کردن و ما بدون اینکه نیاز داشته باشیم که با این شرکت ها ارتباطی بگیریم و در فرایند تحقیق و توسعه و تولیدمون از کمک اونها و حضور اونها استفاده بکنیم، در داخل کشور اینها از صفر تولیدش انجام میشه و خیلی هم ما اصطلاحاً نیازی به عرض نداریم که بخوایم در واقع برای این تولید اینها چه موادی،
یعنی مواد اولیه داخلی است عمدتا؟
بله در واقع تولید اینها داره در داخل انجام میشه، تامین کنندگان داخلی دارن تامین میکنن، خیلی وابستگی به عرض در این صنعت هم وجود نداره.
آقای دکتر، توی صحبتتون اشاره فرمودین که حالا تولید این چنین داروهای بیماران خاص ارزبری زیادی داره و تولیدش میتونه خیلی مفید و فایده باشه که حتما همینطور هست. میخوام سوال کنم که با چقدر کاهش هزینه الان یک بیمار میتونه این گونه داروهایی که شما حالا دو نمونش رو برای ما اشاره فرمودید رو تهیه کنه در کشورمون؟
خدمت شما عرض بکنم که اون چه که در داخل کشور تولید میشه بر اساس قوانینی که وزارت بهداشت داره قیمتش بین 40-60% نمونه خارجی است. یعنی اگر یک داروی در داخل کشور ما تولید شد، عددی که بیمار پرداخت خواهد کرد 40-60%. این 40-60 هم نزدیک به 90-95% توسط بیمه پرداخت خواهد شد. یعنی اون چه که اصطلاحاً آتاف پاکت یا پرداختی از جیب بیمار هستش عدد بسیار ناچیزیست و این عزیزان در واقع هزینه زیادی رو متحمل نخواهند شد. اتفاق خیلی خوب با تولید داخل این داروها صرفه‌جویی است که دولت و نظام بیمه سلامت ما داره و در واقع به جای اینکه بخواد یک داروی رو فرض بفرمایید 1,000,000 تومان بخواد پرداخت بکنه، 400,000 تومان پرداخت میکنه.
بله.
و صرفه‌جویی بسیار خوبی برای اون داره. دولت هم که میخواد ارز رو تأمین بکنه دیگه نیاز نیست ارزی رو برای 1,000,000 تومان تأمین کنه، این رو داره با ریال و از شرکت تولید کننده داخلی میبره. بنابراین برای دولت دو تا برد مالی در اینجا وجود داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر کارگاه. حالا با توجه به توضیحاتی که اشاره فرمودین، من یه بخشی وظیفه‌ای دارم که صحبت‌های مردم عزیز رو هم منتقل کنم به شما. قصدم جسارت یا اسای ادب نیست، ولی برخی از اوقات مثلا میگن که کیفیت داروی ایرانی اون کیفیت دارو خارجی نمیشه. شما توضیحی در این رابطه دارید؟ حالا با توجه به دو دارویی که اشاره کردید در شرکت شما تولید میشه.
خدمت شما عرض بکنم که ما داروها رو باید چند دسته بکنیم. یک دسته داروهای شیمیایی هستن، اون چه که عموم ما در دسترسمونه، قرص و کپسول و شربت و غیره. یک دسته داروهای گیاهی رو داریم و دسته دیگه داروهای بیولوژیک رو داریم که من راجبش صحبت کردم. ما در بحث داروهای شیمیایی و داروهای گیاهی مطالعه روی حیوان و روی انسان رو نداریم.
در کشورمون
اصلا جز الزامات نیست. یعنی هم در کشور ما و هم در خارج از کشور برای دارویی که چندین تولید کننده داره صرفا مطالعات آزمایشگاهی کفایت میکنه و اینها مجوز ورود به بازار میگیرن. اما در حوزه داروهای بیولوژیک حتما باید مطالعات حیوانی و مطالعات انسانی انجام بشه. این مطالعات در مقایسه با نمونه خارجی انجام میشه و اگر نتونه از نظر ایمنیزایی و اثر بخشی مشابه نمونه خارجی باشه، وزارت بهداشت مجوز ورود به بازار رو نمیده. بنابراین در واقع مردم ما باید تصور بکنن که در حوزه داروهای بیماران خاص انگار که یک گروهی که گروه مطالعه و پایلوت هستن ابتدا دارن این دارو رو داوطلبانه دریافت میکنن. اگر نتایج مثبت بود عموم مردم در اختیارشون قرار میگیره. بنابراین کیفیت اثبات میشه روی انسان برای وزارت بهداشت.
درست. ممنونم از توضیحات مبسوطتون آقای دکتر امیرحسین کارگاه. یک فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم. با زحمت شما خواهیم بود با ادامه گفتگو در برنامه کاوش. اینجا کاوش، برنامه از رادیو اقتصاد. اگر درباره نحوه فعالیت یک شرکت دانش بنیان پرسشی در ذهن دارید، با ما مطرح کنید. با کاوش در ارتباط باشید. 30,000-36,37. وقتتون بخیر باشه همیهنان عزیز. گفتگو میکنم با آقای دکتر امیرحسین کارگاه، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان و تولید کننده داروهای بیولوژیک. توضیحات بسیار خوبی رو درباره شرکت و محصول تولیدیشون دادن. دو محصول شرکتشون رو هم برای ما توضیح دادن که چیست و حتی توضیحات جامع و کاملی هم دربارش در اختیار ما قرار دادند و گفتند که صنعت تولید داروهای بیولوژیک صنعتی است بسیار پیشرفته و محدود. یعنی هر کشوری دست پیدا نکرده به این صنعت. خوشبختانه کشور عزیزمون این صنعت رو داره به همت پرتوان عزیزانی مثل آقای دکتر و همکاران گرامیشون، و گفتن که داروهای بیماران خاص هم تولید میشه در این دسته هست و ارزبری زیادی داره که خب با تولید داخلش میتونیم خیلی جلوگیری کنیم از این میزان ارزبری و هزینه های بیماران رو هم کاهش بدیم. آقای دکتر تایید میفرمایید؟
بله،
زنده
بله،
باشین. بله. میخوام از شما بپرسم که آقای دکتر کارگان، نیروهای انسانی همکار شما در چه حوزه‌ای عمدتاً تحصیل کردن و تجربه دارن؟
نکته‌ای که حائز اهمیت در صنعت تولید داروهای بیولوژیک اینه که ما جمعیت کارگریمون بسیار محدود هستش و عزیزان همگی دارای تحصیلات هستن، حالا کارشناسی ارشد و دکترا، و در رشته‌های مختلف مثل بیوتکنولوژی، علوم پایه مثل شیمی، مهندسی شیمی، داروسازی دوستان فعالیت میکنن، حالا در زیست‌شناسی و علوم آزمایشگاهی و غیره هم همینطور عزیزانی داریم که کنارمون هستن، ولی خب عمده جمعیت افرادی با متوسط تحصیلات کارشناسی ارشد هستن. نکته مهمی که باز برای دولت میتونه حائز اهمیت باشه، جلوگیری از مهاجرت این عزیزان هست. یعنی با توسعه این صنعت ما میتونیم افراد تحصیل کرده بیشتری رو به خدمت بگیریم و این میتونه جلوی مهاجرت سرمایه انسانی ما رو بگیره.
حتما همینطوره. و اینکه چرا به شرکت شما اطلاق میشه دانش بنیان؟ آقای دکتر، اساس دانش بنیان بودن شرکت یعنی چی؟
اون چه که به عنوان دانش بنیان به این شرکت ها اطلاق میشه، علتش اینه که دانش و فناوری یک جزء جدایی ناپذیر از دارایی این شرکت ها و همینطور مدل کسب و کارشونه. یعنی اون چه که اینها، این شرکت های دانش بنیان به طور کلی، چه از خدمت چه از محصول به فروش میرسونن، زائیده فرایند تحقیق و توسعهشون هستش. یک فعالیت روتین مونتاژکاری نیست، اون چیزیست که داره در واقع خلق میشه در داخل شرکت و این موضوعی که داره علم رو به ثروت تبدیل میکنه برای اینها. همین جام هست که نیروی انسانی ارزش پیدا میکنه، چون داره با فکر و دانش این دوستان کار میشه. خیلی از این خدمات و محصولات هنوز در دوره پتنت خودشون به سر میبرن و داره در داخل کشور ما از صفر دانششون ایجاد میشه و به محصول میرسه و تجاری میشه. این که دانش و فناوری هم در مدل کسب و کار هم در ماهیت شرکت حیات و ممات او رو تشکیل میده، باعث میشه که اینها رو دانش بنیان تلقی کنه.
درسته. و بعد از گذر از مدل و ماهیت دانش بنیان بودن این نوع شرکت ها، آقای دکتر چقدر اقتصاد دانش بنیان در این حوزه اهمیت داره؟ نظرتون رو به طور کلی درباره این موضوع برای شنوندگان ما میفرمایید؟
خب طبیعتا این اقتصاد، حالا طبق اونچه که مقام معظم رهبری هم اشاره کردن، کاملا درونزاست و ما داریم یک چیزی رو خلق میکنیم که ارزش افزوده‌ای داره و اون رو به فروش میرسونیم. این دیگه مشابه نفت خاممون نیست که اون بحث اقتصاد نفتی رو بخوایم داشته باشیم، یک چیزی رو از منابع طبیعی استخراج بکنیم و همینطور به صورت خام بفروشیم. اینجا اونجایی هستش که دیگه فشارهای بیرونی خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه، اونجایی است که تحریم نمیتونه تاثیرگذار باشه، چون یک دانشی در ذهن و فکر جوانان این کشوره که داره ثروت ایجاد میکنه، بنابراین میتونه کاملا جلوی تمام فشارها و عوامل بیرونی که بر اقتصاد کشور تاثیرگذار هست رو بگیره.
من دعوت میکنم شنوندگان هم اگر نکته‌ای به ذهنشون خطور میکنه با توجه به گفتگویی که با آقای دکتر کارگاه دارم، حتما از طریق شماره پیام کوتاه 30036 37 در برنامه کاوش به دست ما برسونن. ما میریم و برمیگردیم، گفتگو رو با ایشون ادامه میدیم. مزیت یک شرکت دانش بنیان چیست؟ برای تحقق اهداف شعار سال، جایگاه اقتصاد دانش بنیان کجاست؟ کاوش رادیو اقتصاد، پنجشنبه شبها ساعت 21. همراه هستیم با آقای دکتر امیر حسین کارگاه، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان و تولید کننده داروهای بیولوژیک. درباره شرکتشون و محصول تولیدیشون برای ما مفصل توضیح دادن، همطور نیروهای انسانی که همکار هستن با ایشون که عمدتاً تحصیل کرده و با دانش هستن، و البته خب درباره اساس دانش بنیان بودن شرکت و اهمیت اقتصاد دانش بنیان هم با ایشون صحبت کردیم. آنچه که باقی میماند قطعاً چالش‌های پیش روی شرکت‌های دانش بنیان و حمایت‌های مورد نیاز هست که از خود ایشون میخوام که پاسخ بفرمایند که واقعا این چالش ها چیست و چه نوع حمایت هایی رو این گونه شرکت ها احتیاج دارن. آقای دکتر کارگاه،
در درجه اول خب نگاه و فرهنگی که در ساختار دولتی کشور ما وجود داره باید اصلاح بشه. طبیعتا ما باید به این سمت بریم که به این تیپ شرکت ها و به نیروی انسانی اونها ارزش قائل بشیم. مدل برخورد ما با شرکت ها، بوروکراسی اداری که الان داریم، نحوه مجوزدهی هامون، اینها باید همگی متناسب باشه با شرایطی که این شرکت ها دارن و ما نیاز به یه پوست اندازی در بدنه دولتمون داریم تا با نگاه دیگری این شرکت ها بتونن فعالیتشون را انجام بدن. ما متاسفانه الان وقتی به ادارات مختلف مراجعه میکنیم، به وزارتخانه های مختلف مراجعه میکنیم، هیچ طبقه بندی و سرفصلی برای شرکت های دانش بنیان وجود نداره، به غیر از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که متولی این شرکت ها هستن و این فرهنگ هستن. ما در سایر جاها میبینیم که همون نگاه سنتی سابق وجود داره، شرکت ها رو دارن به شکل یک بنگاه ساده میبینن، براشون بین یک کارخانه و صنعت تفاوتی قائل نیست، بین یک شرکت استارتاپ و دانش محور با یک شرکت سنتی که مونتاژ کار هست تفاوتی نیست و تمام قوانین و رویه ها مشابه هم هستش. اینها باید کمی اصلاح بشه. قطعا باید ما در نظام مالی و پولی و بانکیمون باید تفاوتهایی رو ایجاد بکنیم. تسهیلاتی که به این شرکت ها میتونه داده بشه قاعدتا باید متفاوت با شرکت های چند ساله سنتی ما باشه. اینها ارزششون و داراییشون دانششون هست. اینها ممکنه زمین نداشته باشن، ساختمان نداشته باشن. اینکه ما بخوایم همه چیز رو در ترازهای مالیشون بسنجیم، بله، ممکنه که واقعا نگاه صحیحی نباشه.
درسته.
مهمترین نکته این تغییر نگاه هستش که در واقع کمک بکنه تا این شرکت ها بتونن راحت تر حرکت بکنن و اون بهبود فضای کسب و کار که بارها راجبش صحبت شده اتفاق بیفته.
امید به خدا. یه نکته دغدغم هست از ابتدای گفتگو با توجه به اینکه خود حضرت علی اشاره کردید به اینکه توسعه صنعتی مثل صنعت داروهای بیولوژی خیلی میتونه کمک کنه به جلوگیری از مهاجرت نخبگانی در این حوزه.
بله.
شما اشاره فرمودید آقای دکتر که یک سری حمایت ها لازم هست. این جوانان نخبه عزیزمون در این حوزه چه انتظارات به حق و مشخصی از مسئولان دارن که تاکنون نگاه عمیق و درستی به این صورت نگرفته؟ شما از قول این عزیزان بفهمید که مسئولان بشنوند.
این جوانان نیاز به امید دارن و فضای حاکم بر اقتصاد کشور اصلا این امید رو ایجاد نمی‌کنه. شما در همین روزها شاهد افزایش افسارگسیخته نرخ ارز هستین در کشور.
بله.
که خب تورم وحشتناکی که در داخل کشور وجود داره، یک جوان ما که فرض کنید 30 سالشه، مدرک پی‌اچ‌دی از یک دانشگاه معتبر تهران رو داره و امروز فارغ التحصیل شده، توان خرید ساده ترین و ارزان ترین خودروی تولید داخل رو نداره. این اصلا اتفاق خوبی نیست و این جوان ما حالا باید بیاد از صفر شروع به ساختن بکنه و تلاش بکنه. اگر اون مجوزها، اگر اون نگاه ها و بوروکراسی ها اجازه نده که او حالا در کارش هم یه افق روشنی رو بخواد ببینه، طبیعتا ادامه راه واسش خیلی سخت میشه. بسیار باید روی امید نسل جوانمون کار بکنیم و اونها رو سرحال نگهشون داریم.
چه نکته نقضی رو اشاره کردیم؟
اونها موتور محرک اقتصاد ما هستن.
امیدواریم که گوش شنوای مسئولین کمک کنه برای اینکه این مشکلات هم مرتفع بشه. خیلی استفاده کردیم از دانش، تجربه، کلام شما. سپاسگزارم از شما. گفتگوی من رو شنیدید با دکتر امیر حسین کاراگاه، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، تولید کننده داروهای بیو.